از بالفور تا معامله قرن با موضوع دگردیسی در رویکرد قدرت‌های عربی به مسئله فلسطین از سال 1948 تا کنون.
نحن موحدون ولتشتبه كل الآيات المصائل، موحدون ضد صفقة القرن، موحدون تحت علم الفلسطيني.
هیچ کس نمیتواند این گونه معامله ای را به جهان اسلام فهمی کند. بیت المقدس قبله اول ماست.
این معامله حوادث خونینی میتواند در پی داشته باشد.
ان نجف الى جانب اخواننا في فلسطين والى جانب القضيه الفلسطينيه.
از بالفور تا معامله قرن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم. با یکی دیگر از مجموع برنامه های از بالفور تا معامله قرن در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده عمادی، کارشناس مجری این برنامه، در خدمت شما هستم. موضوع این برنامه دگردیسی در مواضع جهان عرب در موضوع فلسطین و اسرائیل هست. با ما همراه باشید.
فلسطین کشوری عربی است. هویت قومی فلسطین به حدی مهم است که از کشمکش آن با اسرائیل به عنوان کشمکش اعراب و اسرائیل یاد می شود. هویت عربی فلسطین سبب شد جنگ های متعددی میان کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی شکل گیرد. جنگ هایی که برای جهان عرب و حکام قدرتمند آن در گذشته اهمیت زیادی داشته است، زیرا پیروزی در آن می توانست سبب برجسته شدن موقعیت آنها در قدرت شود. در واقع حمایت از فلسطین در گذشته یکی از مهمترین منابع قدرت حکام عرب بود. به تدریج اما این روند دچار تغییر شده و برخی از کشورهای عربی در جهت دور شدن از هر گونه تنش با رژیم صهیونیستی و کشورهای مصر و اردن نیز در جهت ایجاد پیمان صالح با این رژیم حرکت کردند. کشورهای عربی امروز از روابط پنهانی با رژیم صهیونیستی عبور کرده و در صدد علنی سازی روابط هستند. به گونه ای که برخی از کشورهای عربی در مراسم رونمایی از طرح نژادپرستانه معامله قرن در کاخ سفید حضور داشتند.
خب در این برنامه در خدمت برادر عزیزمون جناب آقای مهدی شکیبایی، مدیرعامل خبرگزاری بین‌المللی قدس و قائم مقام جمعیت دفاع از فلسطین هستیم. خیلی ممنونیم از شما جناب آقای شکیبایی که تشریف آوردید به استودیو، دعوت ما رو قبول کردید. در ابتدای برنامه اگه سلام علیکی با شنوندگان ما دارید بفرمایید، بعد در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما، همچنین عرض سلام و ارادت خدمت شنوندگان خوب برنامه‌تون. در خدمت شما هستم، بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی ممنون که تشریف آوردید آقای شکیبایی. فلسطین یک کشور عربی هست و موضع کشورهای عربی هم در مسئله فلسطین و اسرائیل اهمیت زیادی داره. تا جایی که من اطلاعاتم یاری میکنه در سالهای ابتدایی تأسیس رژیم صهیونیستی کشورهای عربی خب خیلی مقابله کردن، به خصوص کشور مصر، اردن و سوریه و حتی جنگهایی رو با رژیم صهیونیستی داشتن. به مرور که جلو میریم میبینیم که از جنگ به سمت مصالحه دارن حرکت میکنن و خب نمونش هم این هست که مصر میاد پیمان صلح میبنده با رژیم صهیونیستی، اردن میاد پیمان صلح میبنده با رژیم صهیونیستی. یعنی دو کشوری که بیشتر جنگیدن با رژیم صهیونیستی پیشگام صلح با این رژیم شدن. خب امروز هم به سمتی داریم میریم که عملا میبینیم در سایه حمایت و سکوت کشورهای عربی هست که آقای ترامپ میاد از معامله قرن رونمایی میکنه، یا رژیم صهیونیستی میاد بر جنایتهای خودش علیه مردم فلسطین میافزاید. به عنوان سوال اول میخوام خدمت شما این سوال رو مطرح کنم که به طور کلی روی کرده قدرت های عربی به مسئله فلسطین از سال 1948 تا به امروز دچار چه تغییراتی شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید اگر بخوایم رویکرد کشورهای عربی رو تحلیل و ارزیابی بکنیم، باید یک بازه تاریخی تقریبا 100 ساله‌ای رو در واقع بیایم و بررسی بکنیم. 100 سال که میگیم الان میشه گفت که نزدیک به 103 سال
از بالفور تا
از بحران فلسطین میگذره. شاید قدیمی ترین بحران بین المللی محسوب میشه که تو این فاصله چندین بحران بین المللی از جمله جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، بحران بالکان، جنگی که رژیم بعث صدام علیه جمهوری اسلام ایران راه انداخت، همه اینها شروع شدن و به نوعی پایان یافتن، ولی متاسفانه بحران فلسطین طی این 103 سال هنوز این بحران پایان نیافته. بنابراین اگه قرار باشه که رفتارها و کنشهای در واقع بازیگران و کشورها به ویژه که الان در واقع منظور سوال شما هست رو بررسی بکنیم، باید این بازه رو بشناسیم و در چارچوب اون تحلیلش بکنیم. از سال 1917 که اعلامیه بالفور در واقع با هدف ایجاد یک وطن ملی برای یهودیان صادر شد، ما باید سه مرحله رو برای ارزیابی این رویکرد کشورهای عربی در نظر بگیریم. یک مرحله از سال 1917 تا سال 1948 که زمان تأسیس رژیم صهیونیستی هست، یک مرحله از 1948 تا سال 1978 که در سوال شما هم بود، که در اون پیمان بین رژیم صهیونیستی و مصر بسته شد، و یک مرحله هم از سال 1978 تا الان که ما در خدمت شما هستیم. کشورهای عربی در این در واقع بازه زمانی سه رویکرد متفاوت رو از خودشون نشون دادن. در مرحله اول، یعنی بعد از صدور اعلامیه بالفور تا سال 1948، ما تقریبا نقش ممتازی رو از کشورهای عربی نمی‌بینیم، جز یکی دو تا کشور که متاسفانه باید بگیم که همراه میشن با شرایطی که انگلیسی‌ها در پی اعلامیه بالفور به وجود میارن، و اونم اینه که همراهی میکنن با سیاست‌های انگلیس برای مهاجرت بخش عمده‌ای از یهودیان از کشورهای مختلف دنیا به فلسطین اشغالی. که خب ما تو این مرحله، مرحله فروپاشی امپراتوری عثمانی رو هم داشتیم که بسیاری از همین کشورهایی که الان در مجاورت فلسطین قرار دارن جزء متصرفات امپراتوری عثمانی بودن، که بعد از جنگ جهانی اول اینها تقریبا میان و جزء مستعمرات کشورهای پیروز در جنگ جهانی اول، خصوصا انگلستان و فرانسه قرار میگیرن.
اون یکی دو تا کشور عربی که همراهی کردن کدوم ها بودن؟
بله، ببینید، مثلا عربستان سعودی کشوری بود که اساسا در توطئه علیه امپراتوری عثمانی همراه با دولت وقت استعماری انگلیس بود و کمک کرد در تهیج و شورش، ایجاد شورش در بین کشورهای عربی علیه امپراتوری عثمانی. یعنی ناخواسته یا خواسته، هرچی هست، الان ما بحثمون در رابطه با عربستان سعودی نیست. به هر حال یک این کشور تاریخ هست، از طبقه بندی هم خارج شده، وزارت خارجه انگلستان اینها رو منتشر کرده. سعودی ها تو این زمان تقریبا میشه گفت درسته شکل شمایل یک دولت در واقع حاکم و مستقری نداشتن، عرض کردم جزء متصرفات امپراتوری عثمانی بوده، و ولی زمینه و بستری فراهم کرد برای انگلستان تا بتونه کشورهای عربی همجوار رو علیه امپراتوری عثمانی تحریک بکنه و اونها رو وابداره که علیه، در کنار انگلستان و سایر کشورهای به اصطلاح جنگ جهانی اول، حاضر در جنگ جهانی اول، علیه امپراتوری عثمانی بجنگن و زمینه رو فراهم بکنن برای مهاجرت در واقع یهودیان از اقصا نقاط دنیا. خب از سال 1922 که قیمومیت فلسطین در اختیار انگلستان قرار گرفت طبق معاهده سایکس پیکو، ما شاهد این هستیم که انگلستان زمینهای مهاجرت رو فراهم کرد. در این زمان، بازه زمانی از، یعنی از سال 1922 تا 1948 که در واقع رژیم صهیونیستی تأسیس میشه، ما شکلی از رفتارهای حمایتگونه کشورهای عربی رو برای اینکه جلوی اقدام انگلیسی ها برای ایجاد رژیم صهیونیستی رو بگیرن رو نداریم. در عوض در واقع در حوزه مردمی غیر رسمی گروه های متعددی رو داریم که با توجه به شناخت و علم و آگاهی که از دسیسه انگلیسی ها برای ایجاد وطنی ملی یهود در فلسطین پیدا کرده بودن، ما قیام های رو در درون فلسطین میبینیم، نه در کشورهای عربی، در درون فلسطین علیه این اقدام استعماری انگلستان. ولذا ما توی این بازه زمانی عرض کردم دولت ها خیلی نقش نداشتن، اما جنبش های مختلف عربی هستن که ما میبینیم که تو این حوزه نقش آفرینی میکنن. خب جنبش اخوان المسلمین خب یکی از در واقع گروه ها و جماعت هایی بود که نسبت به این موضوع واکنش نشون میداد، علماش در واقع اطلاع رسانی میکردن، روشنگری میکردن در سطح افکار عمومی منطقه. خب یکی شاید از مهمترین در واقع شاخص های این گروه شیخ عزالدین قسام و اون قیام معروفی که شنوندگان محترم احتمالاً آشنایی دارن با این قیام، اگه مشاهده بکنیم میبینیم هیچ کشور عربی وارد این روند نشده که جلوی انگلستان رو بگیره، که مانع از این بشه که در واقع بافت اجتماعی و جمعیتی فلسطینی ها رو تو اون بازه زمانی 1922 تا 1948 تغییر بده. اما میبینیم علما وارد شدن، مردم وارد شدن، قیام براق داریم در سال 1929 علیه سیاست‌های انگلیس در خود قدس است، ولی هیچ
قیام
براق معروف شده قیام براق بعد در خود قدس مسجد الاقصی این اتفاق افتاد که توسط انگلیسی ها سرکوب شد تا سال 1948 که مقدماتش فراهم میشه و رژیم صهیونیستی تأسیس میشه، هیچ در واقع اقدامی ما از سوی دو نه تنها دولت‌های عربی، حتی کشور اسلامی رو هم نداریم. یعنی کاملا سکوت. چرا؟ چون اون موقع هم اگه دقت بکنیم تو اون زمان بیشتر کشورهای عربی اسلامی تحت قیمومیت کشورهای غربی بودن و عملا میشه گفت که هیچ گونه نقش‌آفرینی در مناسبات بین المللی هم نداشتن، مگر اون جاهایی که دولت‌های وقت استعماری از اونها طلب میکردن. اما بیشتر نقش دولت‌های عربی رو مثلا ما باید به زمان 1948 تا 1978 یعنی زمان امضای معاهده کمپ دیوید بین مصر و اسرائیل باید ارزیابی کنیم. تو این زمان بله، ما کشورهای مثل اردن رو داریم، مثل لبنان رو داریم، مثل سوریه رو داریم، مثل مصر رو داریم که هم نوا
کشور هم بودن دیگه.
بله،
کشور
بله.
دیگه عملا
سعودی ها در این بازه زمانی هیچ اقدامی نکردن.
اصلا اقدام. سعودی ها کلن طی این 100 سال
ببین نقش وکیل سعودی ها طی این بلتون یک قرن اخیر دائما نقش وکیل امنیتی کشورهای غربی رو بازی کردن، یعنی به عنوان یک ژاندار مثلا اینها رو تعبیه کردن در منطقه و اون در واقع اهداف مطلوبی که غرب به دنبالش هست از طریق سعودی ها پیگیری میشه. همین الان که در دنیای معاصر در قرن 21 هم هستیم میبینیم که سعودی ها همچنان همین نقش رو دارن ایفا میکنن. خدمتون عرض کنم از سال 1948 تا 1978 این چهار کشور بیشتر درگیر بود. اینها آرمان آزادسازی و رهایی فلسطین رو داشتن بر اساس ایدئولوژی پان عربیسم، یعنی ملی گرایی. در اینجا ما هیچ نشانه از ایدئولوژی اسلامی نداشتیم، نه تنها نداشتیم بلکه حکام عرب تو این بازه زمانی جنبش های اسلامی رو حتی دور کردن از مسئله فلسطین و در واقع کانالیزه کردن این اتفاق رو از ناحیه قومگرایی ملی گرایی که بتونن مثلا مسئله فلسطین رو آزاد کنن. سردمدار این در واقع ایدئولوژی هم خب آقای جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر بود که به هر حال دو تا جنگ رو علیه رژیم صهیونیستی تدارک دید. خب در این بازه زمانی آقای جمال عبدالناصر تو اون فضا تونسته بود در واقع مسئله فلسطین، آزادسازی فلسطین و اشغال سرزمین فلسطین رو و یا بهتر بگیم تلاش برای آزادسازی فلسطین رو تا غرور ملی دولت‌ها و ملت‌های عربی ببره بالا، به ویژه ملت‌های عربی، و نقشی رو بالاخره ایفا کرد در این مسیر. اما با توجه به اینکه تکیه آقای جمال عبدالناصر و حالا کشورهایی که هم ائتلاف با ایشون بودن بر اساس قومگرایی، طایفه‌گرایی و ملی‌گرایی بود، خب و از یک منظر دیگه هم علاوه بر این که با رژیم صهیونیستی وارد کارزار و جنگ شده بودند، همزمان هم با کشورهای غربی هم در واقع بدبستان داشتند، سفیر داشتند، سفیر در واقع میفرستادن، اعزام میکردن، مجموعه در واقع این اتفاقات باعث شد که اقبالی پیدا نکنه آقای جوان عبدالناصر برای اینکه بتونه مسئله رهاسازی فلسطین رو از اشغال رژیم صهیونیستی به یه سرانجامی برسونه و در نهایت پس از شکست‌های متعددی که از رژیم صهیونیستی به کمک کشورهای غربی مثل انگلیس و فرانسه که اون موقع هنوز آمریکایی‌ها وارد صحنه نشده بودن، به هر حال اینها مجبور شدن از مرحله تلاش برای رهایی فلسطین یا تلاش برای آزادسازی قدس به مرحله زندگی مسالمت آمیز با اسرائیل رو بیارن که اوج و قله این رفتار هم همون پیمان کمپ دیوید هست میان مصر، به این خاطر که مصر اون دوران رهبری و زعامت دنیای عرب رو به عهده داشت و واقعا هم حداقل در همون سطح هر وقتی که مصری ها بلند می شدن در جهان عرب علیه رژیم صهیونیستی و هر اتفاقی که در دنیای عرب می افتاد، اکثر دنیای عرب هم همراه می شدن. نقش به هر حال در همون سطح قومگرایی و ملیگرایی مصری ها نقش به سزایی داشتن، اما خب بعد از سرخوردگی که در دو سه جنگ با رژیم صهیونیستی عاید کشورهای عربی خصوصا مصری ها شد و فشارهایی هم که متاسفانه کشورهای غربی به مصر آوردن، ناچارن مصری ها رو وارد یک مذاکره و در نهایت ایجاد یک پیمان با رژیم صهیونیستی بردن و اونها در واقع با رژیم صهیونیستی وارد یک مرحله همزیستی مسالمت آمیز شدن. بنابراین تا اینجا رویکرد کشورهای عربی مشخص و نقش پررنگی هم داشتن، اما به دلایلی که عرض کردم خدمت شما طرفی نبستن و در واقع تسلیم خواستهای رژیم صهیونیستی و غرب شدن که نیازمند این بودن که یک کمربند امنیتی حول رژیم صهیونیستی ایجاد بکنن که این رژیم حیات و بقا داشته باشه.
حالا قبل از اینکه 1978 به این ور رو بررسی کنید، من اینجا الان دو تا سوال برام پیش اومده. یکی این که خب در مصر اخوان المسلمین از 1948 که به حال رژیم صهیونیستی تأسیس میشه، خب تو همون زمان ها هم هست که اخوان المسلمین هم در مصر داره فعالیت میکنه و پویایی های خاصی داره. آیا این جنبش اخوان در مقابله با تأسیس رژیم صهیونیستی نقشی داشته؟ اینکه دولت مصر میاد با رژیم صهیونیستی جنگ میکنه، جایگاه اخوان کجاست؟ این یک نکته‌ایه که مطرحه. و نکته بعد همین هست که این یه سوالی که مطرحه و سوال دیگه هم این هست که با توجه به نکته‌ای که حضرت علی مطرح کردید، آیا میشه گفت که در واقع قدرت‌های غربی کاملا حساب شده و هدفمند اومدن یک کشوری مثل مصر رو هدف قرار گرفتن که بیاد پیشگام صلح با رژیم صهیونیستی بشه تا کشورهای دیگه هم بیان در واقع تو این زمینه اجرایی بکنن، مثل اینکه در واقع یه رئیس یه قبیله بیاد قبول کنه یک موضوعی رو، بقیه اعضای قبیله هم بیان اونو بپذیرن؟ مصر هم اون زمان یه همچین حالتی برای کشورهای عربی داشته دیگه.
بله، ببینید در مورد سوال اولتون من عرض کردم تو مرحله نقش جنبش های اسلامی به ویژه جنبش اخوان و جنبش جهاد اسلامی مصر در اون بازه زمانی اول بسیار پررنگ هست، اما از زمانی که آقای جمال عبدالناصر روی کار میاد و ایشون هم عرض کردم با شعار
اول، یعنی کدوم زمان؟
یعنی از 1917 تا سال 1948 ما اینجا در واقع در عرصه روشنگری، اطلاع رسانی، هشدار، انتقاد، ما شاهد در واقع رفتارهای بسیار زیادی یا حرکتها و فعالیتها بسیار زیادی از سوی جنبش‌های اسلامی تو منطقه هستیم، اما اینو یادمون نره ما در دوره این حرف رو داریم میزنیم که اکثر دولت‌هایی که یا حکامی که در کشورهای عربی و اسلامی بودن عمدتاً اینها کشورهایی بودند که ستیزجو با مباحث اسلامی بودند و دائماً هم به گیر و به بند داشتن جنبش‌های اسلامی رو. حتی شما در ایران اون دوره هم نگاه می‌کنی همین وضعیت بوده، یعنی حکامی هستن که بیشتر ملی‌گرا هستن، باستان‌گرا هستن و اجازه نمیدن که جریان‌ها و تشکل‌های اسلامی بتونن نقش‌آفرینی کنن. با همه این وجود ما می‌بینیم که جنبش‌های کلانگرایی مثل جنبش اخوان المسلمین که در کشورهای مختلف در واقع عقبه داشت، تلاش‌های خودش رو برای آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی در سطح افکار عمومی انجام می‌دادن و حتی عرض کردم در درون فلسطین آقای شیخ عزالدین قسام در واقع اقدام به قیام هم می‌کنه برای علیه استعمار، به همین دلیل، یعنی علیه این سیاستی که انگلیسی‌ها در واقع در پیش گرفته بودن برای ایجاد وطن ملی یهود. اما از زمانی که آقای جمال عبدالناصر خب یک حکومت ملیگرا داشته، قومگرا بوده، اون هم همزمان که در واقع در دولت در اختیارش بوده، حاکمیت در مصر در اختیارش بوده، اجازه به جنبش های اسلامی نمیداده. چرا؟ چون اساسا ستیز با جنبش های اسلامی، جریانات اسلامی در اون زمان فقط عادتی نبود که از سوی مصر باشه. اکثر کشورهای پیرامون مصر، چه عربی چه غیر عربی و اسلامی، رو ما میبینیم که همواره حکومت ها در اون زمان علیه جریان اسلامی خیز برداشتن، سرکوبشون کردن و علمای بزرگ این جریان ها و تشکل ها رو تبعید کردن، به خاطر اینکه در واقع جای پایگاهی نداشته باشن و یا حکومتی در واقع تشکیل نشه. اون هم به کمک در واقع دولت وقت استعماری، حالا چه انگلیس بوده چه فرانسه بوده، هر کی در اون دوره در واقع کشورهایی رو تحت استعمار خودش داشته، هم کمک میکردن به این طیف. یعنی احساسشون این بود که اگر حکومت ها در اختیار جریانهای اسلامی قرار بگیره، منافع استعمار مورد تهدید واقع میشه، ولی اجازه نمیدادن که اینها به قدرت برسن، جریان‌های اسلامی. در همون بازه سال 1948 تا 1978 هم ما شاهد این نوع تفکر در دنیای عرب و دنیای اسلام هستیم و لذا میبینیم که خدمتتون عرض کنم که این جنبش ها به رغم این که در مصر فعال هم بودن، اما اجازه نقش‌آفرینی بهشون داده نمیشد. دلایلش هم عرض کردم خدمت شما، اما به هر حال به طور مخفیانه کارهایی در واقع صورت میدادن و مخالفت خودشون رو با به ویژه مصر، حاکمیت مصر اعلام میکردن. اما عرض کردم محدودیت ها چنان در مصر و سایر کشورهای اسلامی علیه جریانات اسلامی شدید بود که اجازه فعل و انفعال و کنشی که واقعا بتونه کمک بکنه به محض مربوط به آزادسازی فلسطین نمی کردن و در حکام عرب هم ازشون این استفاده رو نمی کردن. تا اینکه تا سال 1978 که این پیمان بسته میشه و خب از این زمان به بعد ما شاهد تغییر تحول هستیم در مقوله رویارویی با رژیم صهیونیستی. تا اونجا اسرائیل و کشورهای همپیمان غربیش تقریبا به این استنباط رسیده بودن که کار فلسطین تموم شده است. چرا؟ چون بزرگترین کشور عربی رو پای مذاکره آورده بودن و همونطور که عرض کردم مصر یک جایگاه رهبری در کشورهای عربی داشت و این رو کشورهای غربی خوب میدونستن که اگر همونطوری که مصر قیام میکنه سایر کشورها و ملتهای عربی قیام میکنن، اگر مصر هم در واقع متوقف بشه سایر کشورهای عربی هم متوقف خواهند شد. و این اتفاق درستی هم بود، نه تنها در حوزه نظامی آقای عمادی عزیز، بلکه حتی در حوزه فرهنگی، در حوزه شعر. ما میبینیم تا زمانی که آقای جمال عبدالناصر و کشورهای همپیمانش سیاست تلاش برای رهاسازی قدس رو داشتن، ما شعرهای عرب بسیار قوی داشتیم که همین الان هم نسل معاصر عرب از شعرهای همون موقع شعرها استفاده میکنن. و زمانی که پیمان کم دیوید بسته میشه، به این شعرها اجازه داده نمیشه که شعرهایی در بست مقاومت بسراین. یعنی میخوام بگم خدمت شما که چه نقش بزرگی داشت. و اینکه شما سوال فرمودید که آیا انتخاب کردن مصر رو که بیاد اولین کشوری باشه که این صد و این تابو رو بشکنه و با اسرائیل معاهده امضا کنه، بله، به خاطر این جایگاه در واقع زعامتی بود که مصری ها داشتن و لذا این اتفاق افتاد و خدمتون عرض کنم که مصری‌ها وارد مذاکره و قرارداد کمپ دیوید با اسرائیل شدن.
خب خیلی ممنون آقای شکیبی، همکارانم اشاره میکنن که یک فاصله کوتاهی بگیریم و بعد من مجددا بحث 1978 به اینور رو در خدمت شما در خواهم بود.
رفض شعبی متزايد لصفقه القرن،
افزایش مخالفت‌های مردمی با معامله قرن در راهپیمایی در شمال غزه که به دعوت حماس برپا شد، ده‌ها هزار فلسطینی با سر دادن شعار تاکید کردند مقاومت تنها گزینه است که مردم فلسطین می‌توانند به آن اتکا کنند.
دولت آمریکا چهره دیگری از رژیم صهیونیستی و شریک اشغالگران در تجاوز به ملت فلسطین و آرمان‌های آنهاست.
ما مخالفت خود را با معامله قرن اعلام می‌کنیم و آن را هرگز نمی‌پذیریم. هر اندازه که تلاش کنند حقوقمان را از بین ببرند، اما ما فلسطینیان متحد خواهیم ماند.
خب شنوندگان عزیز، در خدمت جناب آقای مهدی شکیبایی، مدیر عامل محترم خبرگزاری بین‌المللی قدس و قائم مقام جمعیت دفاع از فلسطین هستیم با موضوع دگردیسی در سیاست‌های قدرت‌های عربی در قبال مسئله فلسطین و اسرائیل. جناب آقای شکیبایی، در خصوص بحث رویکردهای کشورهای عربی به دو برهه 1917 تا 1948 و از 1948 تا 1978 اشاره کردند که ما کلامشون رو قطع کردیم و الان در خدمتشون هستیم که از 1978 تا کنون چه تغییری در سیاست‌های کشورهای عربی و به خصوص عربستان سعودی که اشاره کردید در اون دو برهه قبلی هم عربستان سعودی به نوعی وکیل غرب بوده در منطقه، از اینجا به بعد چگونه بوده و اینکه خب امروز هم حالا بهش میرسیم.
بله ببینید، پس ما یک مرحله اولمون عدم نقش آفرینی دولت‌های عربی بودیم به دلیل اینکه اکثر اینها در واقع به نوعی مستعمره کشورهای غربی بودن. در مرحله دوم نقش آفرینی فعال اینها رو داشتیم، کشورهای عربی رو داشتیم زیل در واقع ایدئولوژی ملی‌گرایی و تا سال 1978. از این زمان وقتی که تقریبا میشه گفت خیال امریکایی ها و غربی ها در واقع باید بگیم که راحت شد از بقا و ادامه حیات رژیم صهیونیستی، یه اتفاق نادری دیگری در منطقه رخ داد و اون هم پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود که خدمتتون عرض کنم به رهبری حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که یادشون رو گرامی میداریم در این روزهای بسیار پرثمر برای فلسطینی ها، در واقع اتفاقات عجیب غریبی رو برای طراحی ها و استراتژی ها و راهبردهای غرب در خصوص فلسطین ایجاد کرد.
حالا واقعا یادشون گرامی که با طرح روز قدس واقعا یک خدمت بزرگی به مسئله فلسطین.
بله دقیقاً، اتفاقا می‌خواستم از همینجا شروع کنم. نامگذاری روز قدس، در واقع حضرت امام یه تدبیری کردند که اتفاقات زیادی رو در کشورهای عربی هم رقم زد که اتفاقا نقش متاسفانه باید بگیم با اون که ایران تمامی ظرفیت‌های اقتصادی، نظامی، فرهنگی، دیپلماتیک، سیاسی خودشو در اختیار دنیای عرب گذاشت و قاعدتا باید اینها یه حرکت جدیدی رو شروع می‌کردن که مسئله فلسطین و آزادسازیش رو تکمیل بکنن، اما متاسفانه باید بگیم کشورهای عربی با نفوذی که دولت‌های غربی درشون کردن به یک سری کشورهای منفعل در برابر رژیم صهیونیستی تبدیل شدن و عملاً برخلاف مرحله قبل که نقشی فعال داشتن برای آزادسازی فلسطین، تلاش کردن که فلسطین اساساً آزاد نشه، که رهبریت این جریان در این دوره رو سعودی ها در واقع بر عهده داشتن و از سال 1979 که در ایران انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و سیاست های جمهوری اسلامی ایران در قبال مسئله فلسطین کاملا تغییر کرد، ما شاهد تغییراتی در درون فلسطین هستیم. به این معنی که برای اولین بار در درون فلسطین جنبش های شکل گرفتن که ذیل پرچم اسلام وارد رویارویی با رژیم اشغالگر قدس شدند. این اتفاق سابقه نداشته که در داخل مرزهای فلسطین یک جنبشی شکل بگیره که داره ایدئولوژی اسلامی باشه و بخواد وارد کارزار رویارویی با رژیم اشغالگر قدس بشه. میخوام حالا خیلی از بحث شما که بحث رویکرد کشورهای عربی هست دور نشیم، میخوام اینو عرض کنم که توی بازه سوم یعنی مرحله سوم از سال 1978 تا اکنون ما دیگه نقشی از سوی کشورهای عربی به اون معنا نمیبینیم. بیشتر این ملت‌ها هستن که وارد میشن، چون حضرت امام خدا رحمتشون کنه وقتی که روز جهانی قدس رو مطرح کردن دقیقا میشه گفت که از حکام و دولت‌ها دیگه کاملا ناامید شده بودن و لذا تمام خطابهایی که ایشون داره خطاب به ملت‌ها است. به دولت‌ها زمانی میگه که میخواد هشدار بهشون بده، ولی وقتی که میخواد یک